بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که اصل مشتقات چیست؟ عرض کردم بصری ها معتقدن اصل مشتقات همان مصدره. ابن مالک هم همان را انتخاب کرده و می فرماید و کونه او اصلا لها زینن تغیب. اما اخیرا چند تا اشکال بر این مسئله وارد کرده اند که این اشکالات از نظر ما اشکالات ضعیفی است. اولین اشکالی که کرده ان اگر واقعا مصدر ماده اولیه هست، ماده اولیه باید از هر تعین خالی باشد، هیچ نوع تعینی نداشته باشد تا بتواند در تمام مشتقات موجود باشد، در حالی که مصدر دارای تعینه. شما میگید نصرون نون فتحه دارد، صاد سکون دارد، را هم تنوین دارد، بنابراین ماده اولیه باید خالی از هر نوع تعین باشد، و حال اینکه مصدر دارای تعینه. اما ترا مثلا ماده اولیه عالم بگن حیولای اولاست. حیولای اولا را من تفسیر میکنم، فراموش نکنید، به نام قوت الوجود، و الا حیولا خودش موجود نیست بلکه قوت الوجوده. البته حیولای اولا، حیولای ثانیه و ثالثه مسئله دیگر. حیولای اولا که همون قوت الوجود است از هر نوع تعین خالیه، ولذا همه عالم به صورتهای مختلف پیدا شد. اما این مصدر بناوه مصدر دارای تعین مصدر هر بابی را ببینید یک نوع تعین دارد، بناهن علا هازا نمیتواند مصدر اصل مشتقات باشد. جواب این از مشرب ما روشنه. ما عرض کردیم نباید مسائل اعتباری را با مسائل تکوینی مخلوط کرد. در عالم تکوین حق با شماست. از کنم حیولای اولا، مابدگ اولا، چون خالق از هر نوع تعینه فقط قوت الوجوده. اما از کنم خدمت که در عالم اعتبار نباید این مسئله را بیاریم بگیم حتما در عالم اعتبارم باید مصدر خالی از هر نوع تعین باشد. حتی در عالم تکوین هم گاهی از اوقات بعضی از مواد دارای تعینه. این پنبه‌ای که از آن موجودات مختلف می‌سازند خودش دارای تعینه. این پلاستیکی که الان دنیا را عوض کرده، چهره زندگی را عوض کرده، روز اول دارای تعین خمیره، بعدن به این صورت. بنابراین نباید مسائل فلسفی را با مسائل اعتباری ما مخلوط کنیم. این یک اشکال. اشکال دومی که به نظر آقایان رسیده است این است که مصدر دارای نسبته. اما وقتی که به صورتهای مشتق در میاد اونها هم دارای نسبتن. زر برای خودش مصدری نسبت دارد ولو نسبت ناقص. کشتن خودش یک نوع نسبتی است. بعدن می شود قاتل، بعدن می شود مقتول. هم مصدر از خودش نسبت دارد هم مشتقات. این دو نسبت چگونه با هم جمع می شود؟ جواب این هم روشنه. نسبت مشتق اصله، اما نسبت مصدر فرعه. هنگامی که مصدر بر می گردد می شود مشتق، نسبتش هم در نسبت مشتق منحل می شود، ادغام می شود، به جهت این که می خواد ماده اولیه است متحول می شود به نسبت او. بنابراین دو نسبت نیست، دو نسبت موقع جداییه. اما هنگامی که می خواد خدمت مشتق باشد، همه چیز خودش را منحل می کند در همان مشتق. اشکال سومی که کرده اند میگن چرا اسم مصدر اصل نباشد؟ کشتن مصدر، کشتار اسم مصدر. در زبان فارسی هم ما داریم، در عربی هم هست، غسل داریم، غسل داریم. غسل در حقیقت مصدر، غسل اسم مصدر. چرا اسم مصدر را نگاریم؟ این هم جوابش روشن، اسم مصدر کمه، خیلی کمه. نمی شود این همه عالم لغت را از اسم مصدر بسازیم، خیلی کم. در مواردی داریم که هم مصدر داریم هم اسم مصدر داریم. رفتن داریم، رفتار داریم، رفتن مصدر، رفتار اسم مصدر. در فارسی هم کمه، در عربی هم کم. آخرین اشکالی که کرده ان این است که اگر بگیم مصدر یه وضعی دارد، مشتقم دو وضعی دیگر دارد، لازم میاد دو وضع در یه جا جمع بشود و دو تا دلالت باشد. آقای بهشتی، فرق این اشکال چهارم با دوم چه شد؟ دوم درباره نسبت بود که این نسبت دارد، اونم نسبت. هر کدام نسبت ها ادغام می شود. در چهارم سر مسئله نسبت نیست، سر مسئله وضع. مشتق یه وضعی دارد، مصدر هم وضع دیگر دارد. تعدد وضع تعدد دلالته، و حال اینکه در ضارب دو دلالت نیست. الجواب، الجواب از قدم وضع مشتق وضع اصیله، وضع مصدر برای تنطقه. برای اینکه بتونیم به این مصدر ما تنطق کنیم میگیم ضرب، و الا از قدم وضعش وضع مستقل هست اما فانی میشود در آن. کلمه تنطق اینجا به جا بی جا بود، من گفتم ضرب ولو وضعی دارد، اون هم وضعی دارد، اما وضع این در خدمت آن منحل می شود مادتن و هیئتن، ارکنن منحل می شود در مشتق. وضع این وضع ناقصیه، وضع کامل نیست. الا اجهار این چهار اشکالی که کرده ان همه این اشکالات قابل دفعه. اصل جفر میگد من درست نفهمیدم، این چهارتا را اسم گذاری کن. چشم، اول گفتن باید مصدر که ماده هست از هر تعین خالی باشد. عرض کردم در عالم ماده، در خارج چنینه، عالم اعتبار نه. دوم میگفتن اینم نسبت دارد، اونم نسبت دارد، گفتم فانی میشود. سوم گفتن چرا در خانه اسم مصدر را نزدی، عرض کردم کمه. چهارم میگفتن دو دلالت، دو وضع، دو دلالت میخواد، عرض کردم که وضع این دلالت این ادغام میشود در دلالت آن. تم مر کلام در این مسئله، حق با ابن مالکه. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لها زين انتخب. ستستاره بزنید. ثم أن سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه، حضرت امام یک نظر دیگری داشت، البته از این نظر اواخر برگشت. نظرش این بود که ماده مشتقات نه مصدره و نه اسم مصدره، چیز سادسیه. اون کدامه؟ و تا را و با ضرب ضرب و و تا را و به بدون هیئت. مواد ماده اولیه حروفی هستند بلا هیئت، و تا را و به. نصره ماده اولیه نون و سات و را بدون هیئت. اگر هیئت داشته باشد می شود مصدر، بلا هیئت هست میگه ماده اولیه اینه. البته در اون وقتی که ایشون صحبت ها را کردن خیلی مناقشه شد. خدمتشون عرض میکنیم قضیتون غابتی ها بالحسن. عرض کردیم که خدمتشون عرض کنم اقلا غیر از حکما هستن. حکما آدم های دقیقی هستن، اقلا همین عرفن. آیا در عرف امکان دارد این همه مصادر این همه مواد را جعل کنند بدون هیئت؟ این حکیم است که میاد من حروف را از هیئت جدا میکنم، میگم ماده مشتقات حروف بلا هیئت. این کار کار حکیم و فیلسوف است مثل ایشان. اما واضح اگر وضع تعیینی داشته باشیم، در وضع تعیینی عرف امچکاری نمی کند. اصلا عرف دنبالی نمی دهد که یه چیز را وضع کند اما قابل تنطق نباشه، وضع کند اما قابل تکلم نباشه. چون ایشون میگه ماده اولیه که وضعه و تا را و با بلا هیئت. اگر ذات و را و با باشد بلا هیئت میشود بدون تنطق. آیا از کنم عرف میتواند که همچه کاری کنه، بگد یه چیزی را وز کند اما قابل تنطق نباشه؟ علاوه بر این انکار کار حکیمیه، کار عرف نیست. بنابراین دوتا سؤال متوجه میشود. اولا چیزی را وضع کند که قابل تنطق نیست، چون اگر تنطق باشد تعین پیدا میکنه. برای اینکه تعین پیدا نکند ذات و را و با آیا عرفن یه همچی کاری را میکنن، وضع کنند چیزی را که قابل تنطق نیست؟ این اولا. ثانیاً این کار کار خیلی فوق العاده دقیقی است. این کار دقیق از گذر خان امکان پذیر نیست. این مال حکماست. ایشون بعد از آن که این اشکال ها را خوب توجه کردن نظرشون برگشت. فرمود خوب ماده اولیه همان ذات و را و با هیئته. اما هیئت در ماده بودن مدخلیت ندارد. هیئت برای امکانه تنطقه. آنه که ماده هست ذات و را و باه، البته با هیئت. ارز کردم بدون هیئت دوتا اشکال دارد. اولا عرف همچی کاری نمی کند و علاوه کار دقیقیه. نظرشون این شد که ذات و را و با اصل مست اصل باشد، هیئت مدخلیت در ماده نباشد. مدخلیتشون فقط در بگو لبرا باز کن در امکان تنطق. خب سارا نزاع لفظیان. بالاخره ایشان و اهل بصره همه گفتن اصل همان مصدره. اما آنها میگن مصدر به مادته و هیئته. ایشان میفرماید به مادته، اما هیئت مدخلیتی در اساس نداره. تم کلام در این مسئله. الامر السادس، الامر السابه، الامر السابه. از کنم این کلمه حال چه معنی دارد؟ هل المشتق حقیقتا فی المتلبس فی الحال اول اعم ان فی الحال چه معنی دارد؟ البته در کفایه این را عنوان کرده. ها هنا احتمالاتن سلاسه، ما هیچ کدام را قبول نخواهیم کرد. اولا بگیم مراد از این المشتق حقیقت فی الحال، المتلبس فی الحال، یعنی فی حال تکلم. این را احدی نگفته. چرا؟ همه میگودن اگر گفتم زیدن وار غدن و واقعنم غدن زار باشد، این حقیقته. و حال اینکه در حال تکلم متلبس نیست، حال تکلم الانه، اما مخبرم به غده. بنابراین تکلم را از مسجد بیرون کنیم که بگیم المشتق حقیقتن فی المتلبس فی حال تکلم. این را احدی نگفته. زیدون ضاربون غدن همه میگن حقیقته، زیدون ضاربون امسی اونم حقیقته، و حال اینکه حال تکلم ضارب نیست. دو، بگیم نه، مراد از این حال حال تلبسه، المشتق حقیقت فی المتلبس فی حال تلبس. این هم بی ربطه، اصلا معنا ندارد بگیم المشتق حقیقت فی المتلبس فی حال تلبس. الحال را چه بگیم؟ حال تلبس، الف لام عوض از مضاف الیه باشد. المشتق حقیقت فی المتلبس فی حال تلبس. این که از کرم اون که در جوگ می رود آب است، این معنا ندارد. بنابراین این دو احتمال از مسجد بره بیرون، حال تکلم و حال تلبس. در کفایه من نمیدارم چاپ های جدید چگونه است. اون چاپ های قدیمی که ما می خوندیم، حجری چاپ سنگی، حاشیه مرحوم مشکینی، گاهی کلمه تلبس بعضی در جاها آمده، اون غلطه، باید جای اون نسبت را بگذاریم. القول الثالث قول مرحوم محقق خراسانی، میگد المشتق حقیقتن فی حال تلبس، المشتق حقیقتن فی المتلبس، ای المتلبس فی زمان النسبه. بگو ای المتلبس فی زمان النسبه. وقتی میگه زیدون ضاربون غدن، واقعا غدن هم ضارب باشد. بل اگر بگید الان ضاربه، به اعتبار که فردا خواهد زد، این مجازه. اما اگر به اعتبار نسبت، زمان نسبت بگید، حقیقته. زیدون ضاربون غدن، واقعا هم میگیم غدن ضاربون. یا زیدون ضاربون امسی، واقعا بگیم امسی ضارب بود. ولی اگر بگیم حالا ضاربه، به اعتبار گذشته یا به اعتبار آینده، این برخلاف نسبته. تلبس فی زمان نسبه، تلبس فی زمان نسبه. نسبتی که در قضیه هست، در اون حالت این آدم متلبس باشد. حالا نسبت میخواد دیروز باشد، حالا باشد، یا آینده. مرحوم آقا آخوند این نظرگرا انتخاب کرده است. هل المشتق حقیقت فی المتلبس فی حال نسبه او اعم منها و من غیرها. غالبا هم علما این نظر را انتخاب کرده اند، اما این چند تا نارسایی دارد. به همون آخریه. اولین نارسایی این است که بعضی از قضایای ما اصلا نسبت ندارد. در جملات خبریه نسبت داریم، زیدون ضاربون، اما در جملات انشائیه نسبت نیست. سل خلف العادل، سل خلف العالم، نسبتی نیست. فقط در جملات انشائیه نسبت داریم، جا زیدون ضاربون غدن. بنابراین اگر مراد نسبت باشد که مرحوم خراسان میگد، خیلی از جملات انشائیه اصلا نسبت ندارن. سل خلف العادل، بگیم عادل کی؟ نسبتی در خارج ندارد. و به عبارت اخرى جملات خبریه نسبت دارن، اما جملات انشائیه اخبار از خارج نمی کنن. نسبت یعنی نسبت خارجیه، نسبت خارجیه مال جملات خبریه است، اما جملات انشائیه نسبت خارجی ندارد. اولا اشکال ما این است که این جامع الافراد نیست، نسبت خارجی مال جملات جملات اخباریه است، اما جملات انشائیه اصلا نسبتی در خارج ندارد. تا با خارج قیاس کنیم بگیم هست یا نیست، این یک. ثانیاً لازم میاد معنی مشتق مرکب باشد. الزارب حقیقتاً فی المتلبس به نسبت الخارجیه، یه تریده میخواد که این از کنم معنا را بکشه دیگه. مشتق دیگه بسیط نمیشه، مشتق میشود مرکب به تمام معنا. الزارب اگل متلبس فی نسب حال نسبت الخارجیه، این میشود مرکب. این دو اشکال من خیلی مهم نیست، ولو اشکال اول مهمه، اون به اشکال دومه، اشکال سومه. این دو اشکال بگم تا اهمیت اشکال سوم روشن بشه. اولا عرض کردم نسبت خارجیه که میگه موافق با نسبت خارجیه باشد مال جملات خبریه است نه انشائیه. ثانیاً اگر اینجور معنا بکنیم مشتق از حال بساطت میاد بیرون. ثالثاً برادر بحث ما در معانی مفرداته، مفرد را میخوام معنا بکنیم. معنی این مفرد چیز، معنی ضارب چیز، معنی قاتل چیز، نمیخوام جمل را معنا کنیم. شما اینجوره که میگید میشه که میخواهیم جمل را معنا کنیم، من مفرد را میخوام معنا کنیم. مفرد معنی کاتب چیز، معنی از کنم قاتل چیز، معنی ناصر چیز. دیگه در اینجا مطرح کردن موافقت نسبت الخارجیه مع لفظ، لفظ با نسبت خارجیه یکی باشد، سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا بحث ما در مفردات، بحث ما در جمل نیست. این خیلی اشکار که ضربتی است که این نظریه را خیلی دور می کند از حقیقت. تمام بحث ما در مفردات هل المشتق وزع للمتلبس او لعن، مشتق را بحث میکنیم نه جمل را. تا بگید ازا کانت النسبه موافقتن مع نسبت الخارجیه، پس چه کنیم؟ النظریت الرابعه، نظریه چهارم. نبگیم تکلم، نبگیم حال تلبس، نبگیم موافقت با نسبت خارجیه. چهارم اون این است که مشتق را از یک واقعیت انتظار میکنیم. اون واقعیت موقعی که انتظار میکنیم آیا منتزع من باید دارای مبدع باشد یا منتزع من لازم نیست دارای مبدع باشه؟ ضارب را که به یک نفر اطلاق میکنیم آیا در انتزاع مفهوم ضارب از خارج باید اون موضوع واجد مبدع باشد، مبدع بالفعل یا نخیر مبدع بالفعل اول مبدع بالقوه؟ بنابراین ما باید ببینیم که منتزع من هل هو مشتمل على المبدع بالفعل، این قول اوله، یا نخیر لازم نیست مشتمل بالفعل باشد، بالقوه هم کافیه، یا گذشته یا آینده. بنابراین بحث را آوردیم روی مفردات، از جمل خارج کردیم، آمدیم منتزع و منتزع من درست کردیم. آیا منتزع من باید حتما واجد مبدع باشد بالفعل؟ عالم که به کسی میگیم بالفعل باید عالم باشه، یا عالم به کسی میگیم که یه موقع علم داشته باشد، چه موقع انتزاع چه موقع غیر انتزاع؟ و به عبارت اخرى آیا هل هو موضع للجامع بالمبدأ بالفعل او موضع للجامع اعم بين بالفعل و بعبارة اخرى جامع حقیقی و جامع اعتباری. اگر در واقع موقعی که انتظام کنیم در همان منتظر دارد اینه میگن جامع بالفعل، اما اگر بگیم نه جامع اعم، اعم از این که بالفعل باشد یا غیر بالفعل، میگن جامع اعم. بحث در این است که جامع چیه؟ هل الجامع هو الموصوف بالفعل او الموصوف بالاعم من الفعل و غیر الفعل؟ اذا علمت مبنای ما را در دو جا باید پیاده کنی. اگر گفتی دو جا کجا؟ بله. اگر گفتی دو جا کجا؟ یک، جملات انشائیه و جملات خبریه. باید در دو جا پیاده کنیم. سل خلف العادل، آیا این عادلی که در این کلمه آمده است هل هو منتزع من الواجد بالفعل می شود متلبس، او منتزع من الاعم می شود اعم؟ اگر گفتم منتزع موضوع للواجد بالمبدا، پشتر عادل بگد نماز بخوانی که عادله، اما اگر ادارتش رفته دیگه نه. اما اگر بگیم نه اعم است، هم میتونه پشتر عادل فعلی و عادل گذشته. پس بناءً علی هذا در انشائیات آسانه. ما اصلا با جمل کاری نداریم، مفرد را میگیریم، منتزع من را در نظر میگیریم. این منتزع با منتزع من، هل المنتزع من بسیط واجد بالفعل او المنتزع من اعم است من الواجد و غیر الماجد؟ اگر میگه سل خلف العادل، اولی باشد باید همان باقی عادل باشه، سل خلف العالم همان باقی باید عالم باشه. اما اگر بگیم نه موضوع ده اعم است از این که منتزع من هست، پشتر هر دوش نماز خون. و اما جمل خبریه، البته در جمل خبریه با آیه آخون نزدیک میشیم، در جملات خبریه نزدیک میشیم. عرض کنم جا زیدن، جا زیدن، یضرب زیدن غدن، اینجا درسته. ما باید ببینیم منتزع منه این، عرض کنم شخص مجی کیه؟ منتزع منهش اگر عرض کنم غد است که در عبارت آمده، یا این که نه منتزع منهش اعم از این که غد باشد یا غیر غد. در جملات خبریه با مرحوم آگاهان یکسان میشیم، اما در جملات انشائیه از او جدا شدیم، اصلا نسبت را در نظر نگرفتیم. اما در جملات خبریه چرا؟ آن این است که ما باید ببینیم این جمله را که انتظام کنیم آیا در خارج باید چگونه باشد، بالفعل باشد یا بالقوه هم کافیه. اگر بالفعل باشد قهرن متلبس بالفعله، اگر اعم باشد حق را میگیرد. این که میگد جا علی یضرب زیدن غدن، باید ببینیم منتزعش کدمه، حال نسبت میشود اخص، اعم از نسبت میشود بگو، حال نسبت منتزع من، حال نسبت می شود مخص، اعم از حال نسبت می شود اعم. بنابراین دست آیا آخوند را در جملات خبریه بوسیدیم. آیا منتزع من حال نسبت می شود اخص، آیا منتزع من اعم از حال نسبت می شود اعم. اما با آیا آخوند در نتیجه یکی شدیم ها، و الا کلمه نسبت در ما نیست. ما فقط بگیم منتزع من بالفعل او منتزع من اعم، اینه. البته در جملات خبریه در واقع بالفعل و بالقوه را تطبیق میکنیم، حال نسبه یا غیر حال نسبه، انطباق غیر از وحدته. با ایشان نزدیک شدیم اما این اونس. او میگد میزان نسبته، ما میگیم میزان نسبت نیست، میزان منتزعان منحش بالفعل اول اعم. البته این بالفعل اول اعم در جملات خبریه منطبق میشود به حال النسبه و غیر حال النسبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. در کتاب الهیات نمیدارم دیده اید یا نه، ما عرض کردم یکی از راه های کشف واقع صفاء نفسه. صفاء نفس میتواند چیزها را نشون بدهد که انسان با این چشمش نمیبینه، با این گوشش نمیشنود. البته ابزار شناخت مختلفه. ابزار شناخت همین حواس خمسه و سته هست، هیچ. عقل هست دو، یک مرحله دیگری هم هست، مرحله کشف. مرحله کشف را نباید ببریم به خانگاه و اونجور جاهایی که بدعته. اون صفاء نفس است و پاکی نفس است و رذائل را بشوید و با فضائل او را زینت ببخشد. کم کم در خودش یک نوع حالت وارستگی کشف کند. گاهی اشباحی را میبیند، گاهی صوری را میبیند، گاهی اصواتی را میشنود، اما به شرطی که با این اون صحبت نکنیم. اگر اینها را با این اون صحبت کنه ازش گرفته میشود. عارف واقعی با تعبد لیلت اللیل در شب، با پرهیز از گناه یه صفایی پیدا میکند، خیلی چیزها را میبیند. اون که نادیدنیست اون بینی. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. گاهی از اوقات ممکنه اون صداهای برزخی را بشنود. تمام اینها بستگی به صفاء نفس دارد، پاکی نفس. هیچ نوع حسدی در آن نباشد، همش غبطه باشد، خیرخواه مردم باشد، پشتر مردم سخن نگوید، اگر هم شنید توجیهش کند. اما خب گاهی از اوقات هم نیمه شب بتواند خودش را به آن مقام برساند. البته این بحث مفصله، باشد برای بحثه دیگر انشاءالله تبارک و تعالی.